بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای اینکه انسان به در وظایف و مسئولیت ها و تکالیفی که بر عهده او قرار داده شده و زمینه سعادت دنیا و آخرت اوست، این تکالیف بشناسه تکالیف رو و وظایف رو و بدانه خداوند مهربان بین خودش و بین مردم راهنمایانی و دلیل‌هایی رو قرار داده و علم به تمام تکالیف و مسئولیت‌ها رو به اونها مرحمت کرده، خود اونها از همه مکلفین عالم شدیدتر عاشقانه تر اون تکالیف و مسئولیت ها رو عمل کردن و به مردم هم ابلاغ فرمودن و راه خیر دنیا و آخرت رو با تعلیم تکالیف و تشویق به عمل به مردم نشون دادن. در قرآن مجید درباره این دلیل ها و حجت ها و چراغ های راه آیات استوار فراوانی رو میبینیم که روشنترینش آیات مربوط به نبوت و امامت و مربوط به همین هادیان راه که اینها رو معرفی میکنه، عقلشون رو، علمشون رو، روانشون رو، حالات روانشون رو، اخلاقشون رو تأیید میکنه، امضا میکنه و با این آیات و با این امضا حجت خودش رو بر بندگان تمام میکنه که فردای قیامت نگن اگر راهنمایانی دلیلهایی برای ما فرستاده بودی ما از اونها پیروی میکردیم. نگن لولا ارسلت لنا رسولا، چرا نفرستادی؟ اگر فرستاده بودی ما الان گرفتار شر جهنم نمی شدیم و از بهشت محروم نمی شدیم. برای اینکه کسی در قیامت بر ما حجتی نداشته باشه، ما حجت خود رو بر انسان تمام کردیم. یک بخش پرونده این بزرگواران آیات قرآن کریمه و یه بخش هم که خیلی مفصله روایات. البته به نظر نمیاد که اکثر شما بزرگواران حوصله خوندن این گونه روایات رو داشته باشین، چون این روایات نیاز به تحلیل عقلی و علمی و فلسفی داره. بسیار روایات متین و استوار و محکمیه که در قدیمی ترین کتابی که نقل شده، جلد اول اصول کافیه، تحت عنوان باب الاضطرار علل حجه، باب احتیاج و نیاز مردم به چراغ راه، به یه دلیل از جانب خدا، به راهنما از جانب خدا. چقدر هم این احتیاج و نیاز رو این روایات عالی ثابت کردن و آدم رو کاملا از نظر علمی قانع میکنن که ما نیازمند به انبیا بودیم، نیازمند به ائمه طاهرین علیهم السلام بودیم، چون آدرس خیر و اینا بلدن، آدرس سعادت و اینا بلدن. ما دنبال هر کی دیگه بریم اونا فقط یه آدرس بلدن، آدرس بدبختی و هلاکت و نابود شدن. این در قرآن مجید. اینم لطف خاص پروردگار به انسان بوده که انسان رو مانند حیوانات رها نکرد، برای انسان حساب ویژه باز کرد و پرونده ویژه باز کرد و به قول خودش در قرآن او رو مورد تکریم قرار داد و ارزش به او داد و برای زندگیش چنین انسانهای کامل جامع والایی رو قرار داد که تا روز قیامت به جامعیت اینها در هیچ ملتی و مذهبی نخواهد آمد. امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین و پیغمبر به دنبال قرآن برخی از اوصاف این راهنمایان رو که ما رو به تکالیفمون، به مسئولیت هامون، به وظایفمون، به درست زندگی کردن آشنا میکنن بیان میکنن. اگر بیشتر دلتون بخواد به همین جلد اول کتاب کافی در همین باب حجت و امامت مراجعه کنید. یه روایتی هست که من بخش اولش رو براتون میخونم، اگر حوصله کردید این روایت رو بخونید با کافی که ترجمه شده باشه. بسیار روایت مهمیه، بیش از 2 صفحه هست و روایت از وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضاست. واقعا این روایت نور چراغ روشنایی امام در بیان اوصاف این راهنمایان و جایگاه این راهنمایان، یعنی 2 تا بحثیشون داره، یکی درباره خود راهنمایانه، یکی درباره جایگاهشونه که اسم جایگاهشون امامت، اما شخص خودشون امامن. اصلا ما در روایاتمون زیباتر، پربارتر، بهتر از این روایت امام هشتم نداریم که حضرت آب پاکی رو رو دست هر کسی که در این عالم این مقام رو ادعا کرده و ادعاش هم درست نبوده ریخته. و با این روایت ما رو چنان زیبا راهنمایی میکنن که دیگه تا آخر عمرمون گرفتار دام گمراه کنندگان نشیم. هر کسی از هر کجا قد بلند نکنه بگه راه من درسته و فرهنگ من درسته و کار من درسته. و امام علیه السلام با این ویژگی هایی که بیان میکنن آدم میفهمه و با اطمینانم میفهمه که تا آخر عمر نباید دست از دامن ائمه طاهرین برای شناخت راه و تکالیف راه برداشت. یکی از نابترین روایاتمونه که نقل کنندش هم اسماعیل مروزیه، یا یه اسم دیگه داره، مسلم مروزی. در کافی باید نگاه بکنید که میگه من صبح جمعه خدمت حضرت رضا رسیدم، امام فرمودن بیرون چه خبر؟ گفتم آقا من الان مسجد جامع مرو بودم، مردم نشسته بودن راجع به امامت و به دلیلان راه صحبت میکردن. امام فرمود چی میگفتن؟ وقتی برا حضرت گفتم مضمون کلام حضرت اینه، اینایی که اینا معرفی میکنن اینا شیطان راهن نه امام راه. یعنی میگفت غیر شیعه تو مسجد نشسته بودن بحث میکردن که ما باید از کی راهنمایی بخوایم. اونا ظاهرا بحثشون درباره اصحاب ثقیفه بود و حاکمان بنی امیه و بنی عباس، که امام اینجا وارد بیان ویژگی های راهنمایان به تکالیف و مسئولیت ها میشن و گوهرهای علمشونو در اون جلسه برای مسلم مروزی بیرون میریزن. اونو باید خودتون ببینید. من چون یکی 2 شب از قول وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام یه متنی رو میخوام بگم، از قول ایشون عرض میکنم. همه امامان ما این مسئله رو مطرح کردن. البته این متن به صورت ترجمه و متن قبلن هم خونده شده، اما یه مقدار من توضیح میدم. خطبه 108 نهج البلاغه. خیلی مطالب بالایی. نحنو شجرتون نبوه. اولا این شجره باید در قرآن کریم ملاحظه بشه. ببینیم خدا راجع به شجره معنوی در قرآن مجید هم حرفی داره یا نداره. این چه نوع شجره‌ایه؟ ریشش کجاست؟ شاخ و برگش چه کیفیتی داره؟ و بعد ما این شجره رو که شناختیم، حالا وظیفمون درباره این شجره چیه؟ اما سوره مبارکه ابراهیم که من یه بحثی هم راجع به همین آیه دارم، خیلی زیباست. نمیدونم چرا توفیق نشده تا حالا اون بحث رو جایی مطرح بکنم. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه. ببینید قیدا در این آیه خیلی مهمه. طیبه، این طیبه که خدا می فرماید در اینجا یعنی نور، یعنی کمال، یعنی بی عیب، یعنی بی نقص. کلمه طیبه کشجرت طیبه، یعنی لغت طیبه دوبار نزدیک هم استعمال شده. ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه. درسته که کلمه طیبه به معنی پاک و پاکیزه است، اما اینجا منظور پاکیزگی محصول با آب که نیست. آخه ما تو خونه میپرسیم لباس پاکه؟ یعنی اینی که قبلن آلوده بوده با آب شسته شده، این پاکیه. در آیه منظور پاکی محصول آب نی، این پاکی محصول اراده پروردگار. که اگر بخواهید بدانید محصول اراده پروردگاره، باید این آیه رو با آیه سوره مبارکه احزاب معنی بکنید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. کلمه رجس به معنی پلیدیه و آلودگی. این پلیدی و آلودگی چنان که لغت میگه هم در افکار استعمال میشه، فکر پلید، هم در عمل، عمل پلید، هم در اخلاق، اخلاق پلید. خداوند در این آیه نمیگه آلودگی در شما اهل بیت هست، ما داریم برش میداریم، اینو نمیگه. این میخواست اینو بگه، اینجوری آیه رو تدوین میکرد، میگفت انما یرید الله لیزیل عنکم الرجس اهل البیت. زائل کردن. شما تو رساله‌های عملیه ببینید میگه بعد از زوال نجاست. حالا شیلنگ بگی جای این زوال نجاست. زوال یعنی نجس بوده برطرفش کردن. اما قرآن که نمیگه لیوزیلن کمردشت احلال بید، قرآن میگه لیوزهبن، یعنی هر پلیدی و آلودگی از هر طرف با هر زوری به جانب شما اهل بیت بخواد حمله بکنه، من ردش میکنم، نه اینکه در شما هست و من برطرف کردم. یعنی اگر بخواد بیاد رد میکنم. یعنی شما از ولادتتون طیبین، معصومین، طاهرین، آلودگی فکری و عملی و اخلاقی هم بهتون بخواد حمله کنه، من محافظ شما، چون شما میارزین که من آلودگی رو رد بکنم، شایسته ای. از ابتدا این درخت بدون آلودگی آفریده شده. خب وقتی آلودگی نداره یعنی کامله، یعنی نوره، یعنی جامعه، یعنی عیبی نداره، یعنی نقصی نداره. این درخت اصلها ثابت، ریشه در ارادت الله. ارادت الله که تغییر نمیکنه، که اراده ازلی و ابدی، این بحثش در فلسفه شده. و فرعها فی السما، ما یه همچین درختی تو باغا نداریم که شاخ و برگش آسمون رو اشغال کرده باشه. قرآن میگه و فرعها فی السما، یعنی هر چی بالا و رفعت و بلندی معنوی شاخ و برگ این درخت اونجا رو گرفته و پر کرده. تؤتی و کلها کلهین، میوشم دائمیه. این درخت زمستون نداره، تابستون نداره، پاییز نداره، بهار نداره، از اول بدون زمان خلقش کرده. این شجره نبوت معلوم شد، از اول پاک خلقش کردم. اینم روایتش که ملا صدرام نقل میکنه، آدمی کمی کنی ملا صدرام. پیغمبر میفرماد اول ما خلق الله نوری، قبل از همه موجودات این شجره نبوت و نوری آفریدم، و این شجره جلوه در همه انبیا داشته. دلیلش هم خطبه اول نهج البلاغه است، مأخوذاً من النبیین میثاقه، خدا نسبت به نبوت پیغمبر از کل انبیا تعهد اعتقاد داشتن گرفت. ریشه در ارادت الله. فرعها فسما، من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را. یه روزی نماز جماعت این شجره طیبه متشکل از 3 نفر بود، یعنی امام جماعت پیغمبر بود، پشتر پیغمبر یه مرد بیشتر نبود، 13-14 ساله امیر المؤمنین، یه مقدار بعد امیر المؤمنین هم یه خانومی به ایشون اقتدا میکرد، خدیجه کبرا. اون 3 نفر الان ببینین چند تا شد. تازه دنیا رو نگاه نکنید، امیر المؤمنین میفرماید پیغمبر و اهل بیت در ملکوت و در آسمان ها شناخته شدن، نه اینجا. یعنی شاخ و برگ این شجره تمام ملکوت رو پر کرده و میوه‌ش هم همیشگیه، یعنی از زمانی که این شجره ظهور کرده میوه داده تا حالا. حالا میخواین میوه های انسانیش هم ببینید، عیبی نداره که اونایی که اومدن نهال وجودشونو به این شجره پیوند زدن، یعنی گفتن ما بریم به پیغمبر پیوند بخوریم و تغذیه‌مونو از طریق او داشته باشیم، عقلمونو از طریق این ریشه، این درخت، روحمونو، فطرتمونو، مسائلمونو، رفاقتمون، اصلا همه چیمونو از طریق ایشون تغذیه کنیم. پیوند زدن خودش که اسم اینو عرفا گذاشتن پیوند ولایتی، پیوند خوردن. انما ولیکم الله و رسوله، از کلمه ولایت در آیه است، اینو میگن پیوند ولایتی. حالا میخواید ببینید چقدر میوه داده، توتی و کله و کله، این میوه انسانی خالی شو. 60 جلد کتاب به نام اعیان و شیعه. حالا اینایی هم که این 60 جلد کتاب شناسایی کرده که از زمان پیغمبر تا حالا چقدر حکیم، چقدر عارف، چقدر فیلسوف، چقدر فقیه، چقدر مبلغ، چقدر مفسر، چقدر مبلغ، چقدر مؤلف، چقدر مربی، چقدر مؤمن از پیوند با این درخت به وجود اومدن. این درخت زمستون نداره، تابستون نداره، بهار نداره، خزان نداره، پاییز نداره. امیرالمومنین اینو میخوان بگن، نحنو شجرتون نبوه، تمام ما خود درختیم، شاخ و برگ شماییم، خود ما اصل درختیم. و محط رساله، تمام پیام‌های خدا، محط یعنی فرودگاه، ایستگاه، تمام پیام‌های خدا که تکلیف مردم چیه، حلال و حرام چیه، مسائل اخلاقی چیه، مسائل فقهی چیه، تکالیف چیه، اعمال چیه، مسئولیت ها چیه، اینا از جانب خدا به ما فرود آمده. اصل محل فرود پیام های خدا ما ایم. اگر بخواین دین رو از غیر ما بگیریم، اون دین ساختگیه و قلابیه، چون ما دین خدا رو به شما ارائه میکنیم. محط رساله یعنی ما پیامگیریم، پیامو میگیریم و به شما ابلاغ میکنیم. دیگران پیامگیر نیستن که، دیگران پیام سازن، شبا میشینن پیام میسازن، میبینن زرنگن، میگن یه مکتب درست کردیم، فردا بریم دنبال مشتری، بریم دنبال مرید، یه جایی رو درست کنیم، یه خونه رو درست کنیم، یه خانقایی رو درست بکنیم. در مقابل مساجد، در مقابل فقها، اینا پیامگیر نیستن که، اینا پیام قلابی سازن و با زرنگی هم پیام میسازن. مردم هم که نمیان تحقیق بکنن، مگه 12 میلیون جمعیت تهران امشب چند تا پای منبر هست؟ در تمام تهران چند؟ اولا چند تا منبر هست؟ در چند جلسه منبر هست؟ حالا در همه جلسات بهترین منبران باشه، مگر این 12 میلیون چقدر میان گوش بدن؟ ای بیان گوش بدن که مسئولیت پیدا میکنن، نمیرن دنبال پیام ساز، میان دنبال پیام گیران از پروردگار. اینا همه دنبال پیام سازان، اونم پیام های قلابی، پیام های دروغ، پیام های ابلیسی، پیام های شیطانی. 40 سال آدم میره کنارشون به جایی نمیرسه، چون پیامشون زور نداره، پیاما دروغه، پوچه، قلابیه. و مختلف الملائکه، ما خانمون محل رفت آمد ملائکه است، اونا حقایق آسمانی رو میارن و به ما ارائه میدن. و معادن العلم، تمام ما 14 نفر معدن علمیم، دیگران معدن جهل. چون دیگران هم معدن علم بودن، خب با اینا برابر بودن. میگودیم فرقی نمی کنن، یا دنبال علی بری یا دنبال عمر، هر دو تو رو میبرن بهشت، هر دو معدن علم. اما ائمه معادن علمن، دیگران والله معادن جهلن. و معادن العلم و ینابیع الحکم، چشمه های حکمت ماییم. براتونم معلومه، براتون معلوم، نهج البلاغه منو ببینید، علی میگه معلوم میشه من چشمه حکمتم. قال الحسن ها رو ببینید، معلوم میشه که حسن چشمه حکمت. نامه ها و سخنرانی های حسین منو ببینید، معلوم میشه اینا چشمه حکمت هم. بقیه هم چشمه لجن هم. تولید لجن میکنن، بدبو، متعفن، هر کی بخوره میمیره، هلاک میشه. معادن العلم و ینابیع الحکمه، این حکمتیه که قرآن میگه و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. کثیر در اینجا به معنی کله، یعنی من همه خیر رو به علی دادم، همه خیر رو به زهرا دادم، همه خیر رو به امام مجتبا دادم، همه خیر رو به حضرت باقر دادم. خود امیرالمومنین وقتی خودشونو در یه خطبه دیگه تعریف میکنه، بعد ناله میزنه، به مردم میگه اینا تذهبون، کجا میرین؟ و اطرتون نبیه بینکم، کجا دارین میرین؟ پیش کی دارین میرین؟ دست به دامن کی میزنین؟ تکلیف و وظیفه رو از کی دارین میگیرین؟ و بینکم اطرتون نبیکم. بر امت روزگارت افسوس، چون گش عقول جمله معکوس، دادن تو راز دست در صقیفه، دادن تو راز دست یک بار، گشتن به سامری گرفتار. هر کی علی رو نخواد باید بره سامری رو بخواد دیگه، کجا باید بره؟ جایی دیگه نیستش. یه بین علی و سامری که نفر سومی وجود نداره. مردم یا علوی هن یا سامری مسلک هن. و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، اون وقت چه بشارتی به شماها میده امیرالمومنین. ناصرنا و محبینا ینتظر الرحمه، شما که دارین ما رو یاری میکنین، فرهنگتون رو ما میگیرین، تو مجالس ما جمع میشین، برای ما گریه میکنین، عزاداری میکنین، پول برای ما خرج میکنین، عاشق ما هستیم، شما امیدوار به رحمت خدا باشید. چنانچه خود ما به رحمت خدا رسیدیم شما میرسیم. بله و عدونا و مبغضینا مخالفین ما ینتظر و به انتظار عذاب خدا باشه، هم در دنیا و هم در آخرت. حالا شما تو کتابا یه گوشه یه عذاب مخالفین اینا رو دیدید که در کربلا اومده بودن، دو سال نکشید همه رو گرفتن یا انداختن تو دیگه روغن زیتون جوشوندنشون یا بستن به تیر تیربارانشون کردن، مرده هاشون هم رفتن خاک رو بردن بیرون همه رو آتیش زدن. مخالف ما منتظر عذاب دنیا و آخرت باش، اما یار ما و عاشق ما حتما منتظر رحمت خدا باش. حتما امام صادق مطالبی راجع به قمر بنی هاشم دارن، آدم ماتش میبن. زین العابدین مطالبی دارن، آدم ماتش میبن. آخه یه جوان 33 ساله با این سن کم تا کجا پرواز کرد؟ تا کجا پرواز کرد که عصر فردا سر یه جریانی که مفصله امام به این جوان 33 ساله یه مأموریت میخواستن بدن، بره تا میدان و برگرده، اول به او فرمود به نفسی انت عباس، جان حسین فدای تو. و وقتی میخواست بره میدان، واقعا قبل از اینکه به میدان برسه سه امید تمام اهل حرم ناامید شد، دیگه نگاهشون به اسارت بود و به آتیش گرفتن خیمه ها. اهل حرم میدونستن امشب یعنی شب 11 دشمن راحت میخوابه ولی اینا دیگه نمیتونن بخواب. میگه اومدم خدمت زین العابدین، در اتاق باز شد، یه بچه 5 اومد تو، بغل باز کرد بچه رو، بغل گرفت بوسید رو دامن نشون، صورت بچه رو نگاه میکرد عشق میرید، راوی میگه گفتم از بچه های پدرتونه، فرمود نه این تنها پسر عموم قمر بنی هاشم. هر وقت او رو میبینم طاقت نمیارم، نمیتونم گریه نکنم. این بچه با چه امیدی اومده بود بیرون دروازه مدینه دنبال بابا، 6 بود باباش نبود. چه حادثه سنگینی بود، فقط ابی عبدالله میدونست چه خبر شده که صدا زد الان انکسر از زهری ونقطع رجایی و قلدی لدی. برادر الان من برگردم خیمه ها جواب بچه هامو چی بگم؟ تا منو ببینن منو محاصره میکنن، میگن از عمومون چه خبر داریم.